الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى بيته الأطيبين الأطهرين. همون در بررسی بعضی از افراد عیب بود، گفتیم که یه سری افرادی رو بحث کردن که در رابطه با عبد و اما هست، کارشون نداریم. اما این از سفل الخارج عن العاده، اون مقدار توفاله مثلا مایعاتی که بیشتر از مقدار رایج و متعارف هستند، آیا این عیب محسوب میشه که احکام خیار عیب و احکام مختلفی که بر عیب بار میشدن برش بار بکنیم، یا نه عیب محسوب نمیشه؟ مرحوم شیخ فرمودن صبری در مسئله هستش، فقط یک جا رو ما قبول کردیم که عیب حساب بشه، خیار عیب باشه، احکام خیار عیب بیان. اونم جایی بود که این کثرت دردی موجب کاهش کیفیت بشه، تأثیر کیفی بذاره، نقصان کیفی ایجاد بکنه، که عرفان میگن معیوبه بوده، عرفان میگن معیوبه، این روغن خرابه، کیفیتش پایین تر از کیفیت روغنهایی که بازاره، میشه معیوب. اینجا خب به صحیحه و خیار عیب وجود داره. در بقیه صوری که حالا میخواییم بشمونیم ادامش رو و دیروزم چند قسمش رو گفتیم، اونجا دیگه خیار عیب نیست، احکام عیب بار نمیشن، چون فرض کردیم معیوب نیست، کیفیتش همونه. حالا یا تبعوض و سبت پیش میاد یا چیزایی دیگه که خواهیم گفت، ولی دیگه عیبی در کار نیست. پس فقط یه رسمه اینجاست، این نظر مرحوم شیخه، اینجاست که خیار عیب وجود داره، اونجایی که باعث نقصان در کیفیت بشه، وصف سلامت از دست بده عرفن. اما نقطه مقابل جایی بود که فقط باعث نقصان کمیت باشه. خودش چهار تا صورت گفتیم داره، جایی که نقصان کمیت شامل میخواد بشه. پرانتز یه نکته رو بگم، توی نقصان کمیت اگه ما علم به مجموعه اوکی اون ظرف روغن و خود روغن توش به مجموعش هم اگه علم نداشته باشیم، وزنش هم ندونیم، که این دیگه مبی میشه مجهول، این معامله باطله کلن، شرط عوضه ای نیستش، یکی از شروط عوضه ای. پس در همه این چهار صورتی که میگیم، فرض رو بردن جایی مرحوم شه که ما وزن رو میدونیم. خب حالت اول، صورت اول این بود که ما مشاهده بکنیم یه مقداریشو که اماره بشه بر باقی. اینجا گفتیم مثلا به صحیح و خیاری هم نداره، چون دیده. بله، مگه اینکه بگیم این یه شرط ارتکازی وجود داره که بعداً صورت سومی که الان می‌خوایم بگیم همینو خواهیم گفت بعد از روزنامه، مگه اینکه بگیم به این برمیگرده که خواهیم گفت حکمش چیه. پس اینجا مشاهده شد. صورت دوم اینه که وزن مجموع میدونه اما مشاهده ای هم نکرده، بدون مشاهده میگه ما فی هذه الرتبه رو خریدم به این مقدار، بعد میره میبینه این یه رتلش اتفاقا دردیه، اینجا میشه خیال تبعوض سبقه، چون این زید به اضافه دردی که نمیخواسته بخره، این فقط زید واقعا میخواسته بخره. پس به مقداری که زید خریده معامله صحیحه و معیوب هم که فرض کردیم نیست، خیاره ای چیزی در کار نیست، فقط از باب تبعوض سبقه میتونه اینو قبول بکنه، بقیه پولشو پس بگیره، یا میتونه معامله رو رد بکنه از باب تبعوض سبقه. این حالت دوم بود در واقع که مشاهده ای رخ نداده بود. حالت سوم که فکر کنم بحث امروز ما از اینجا مونده بود، اینه که مشاهده نکرده اما یه شرطی گذاشتن، وزن مجموع که میدونه این پیش فرضمونه، فقط هم نقصان در کمیت پیش فرضمونه، باز یه شرطی گذاشتن تو معامله، شرط کردن که اینو میخرم به شرطی که 10 رتل باشه مثلا، بعد که برد خونه دید این یه رتلش دردیه، 10 رتل زیت نداده بهش، یک رتلش دردیه بعد بیاده. خب اینجا چی؟ معامله صحیح یا نه؟ باز اینجا معامله صحیح هستش، منتها خیار داره نه خیاره، چون گفتیم کیفیتش نیومده پایین. یا بگیم خیار تخلف شرطه، یا بگیم خیار تبعوض صفقه است. موردم که گفتیم مورد سوم برمیگرده همین بود، که بگیم یه شرط ارتکازی که انه هستش که ما فی حاضر رو که من از زیت گفته میخرم، این شرط کرده که همش زیت باشم. بنابراین حالت سوم فقط خیار تبعوض صفقه یا خیار شرط ثابته. اینم که تردید گفتیم این چون یه نزاعیه که این جورجه ها که شرط میکنه، مثلا این گندم رو میخرم به شرط این که 10 کیلو باشه، بعد میبرم میبینه 9 کیلوه. اینجا یه خیار تبعوض صفقه است، 9 کیلوش مثلا گندم 1 کیلو خاک هم توش هست، خیار تبعوض صفقه ثابت میشه اینجا یا نه؟ اینجا خیار تخلف شرط ثابت میشه، 10 کیلو نبوده. یه بحثی اونجا جای خودش. این از حالت سوم. پس حالت چهارم و آخرین حالتی که داریم اینه که اومده، باز پیش‌فرضمون رو بگیم، فقط نقصان در کمیت داره، وزن مجموع هم میدونه، ولی نمیدونه چقدر دردی هست، مشاهده هم نکرده، فقط دیده دردی یه مقدار باتیش هست، این مقدار میدونه، حالا یه مشاهده کرده ولی نمیدونه چقدر، یا اصلا مشاهده هم نکرده، فقط میدونه یه مقدار دردی قاتیش هست، دردی زیادی هم هست. اینجا معامله صحیحه یا نه؟ معلوم شد تمام. اینجا دیگه اصلا معامله باید بگیم باطله. چرا؟ چون در واقع اندازه مبی، مقدار مبی مشخص و معین نیست. چطور تو پیش فرض گفتیم اگه وزن مجموعش معلوم نباشه معامله باطله؟ اینجا با اینکه وزن مجموع میدونه، اما چون نمیدونه مبی و روغن در چه وزنی داره، چه مقداره، آیا 9 کیلو، 7 کیلو و نیم، چقدره، مردده، معامله میشه باطل. معامله میشه باطل چون مقدارش معلوم نیست. ممکنه کسی بگه خب وزن مجموعشون که معلوم بود، این پیش فرضمونه دیگه، وزن مجموعشون که معلوم بود همین کافیه، همون جوابی که قبلا دادی، اون وزن مجموع مال جایی بود که جهالت از ناحیه ظرف و مظروف بودن باشه، یعنی یه ظرف متمولی زمینه بشه به مظروف ما، جهالت برطرف بشه. اما اینجا مثل اینه که یه صخره، یه چیز غیر متمولی بندازن توی روغن که ندونیم چند کیلوش تشکیل داده، بعد بگن بیا اینو به شما میفروشیم. خب این مبی مجهول مقداره، نه دیگه، گفت شرط نذاشته، نه نه شرط نذاشته. اگه میگفت کل رو رتلن به کذا مثلا مثل اون صورت های قبلی خوب بود، میگفتیم به اون اندازه صحیحه. یا اگه میگفت ما فکر کلوب کرو میخرم مثلا با اون توضیح قبلا دادیم، اونجا صحیح میشد. اینجا گفته من زیت رو میخرم، قصدش خریده زیته، ولی مقدار زیت معلوم نیست، نامشخص، نامعینه. خب معلوم میشه باطل دیگه. اینم از صورت چهارم.
این که مشخص مثلا ممکنه توی اون بل زیت گذاشته به تفصیل نمیدونه، ولی خب مثلا میدونه یه دربست.
اگه میگم ما به حال هلوکه رو میخرم خوب بود، فرق میکنه دیگه.
حتی ممکن بعضیشون نداره، ولی خب مثلا یه دربست ما مکنیم، یه دربر
رو اگه اینجوری بگه خوب موشیم صورت های دبلی که میگیم به اتو مافی هازه هلوکه، این خوبه، مافی هازه هلوکه رو داره میگه خریدم، مبی مشخصه، مافی هازه هلوکه وزنش رو فرض کردیم میدونه مثلا 10 کیلوه که با مافی هلوکه 10 کیلوه، خب میدونیم مافی هلوکه رو میخرم به این مقدار، اینجا که مشخصه، مبی مشخصه مقدارش.
مقدار هیچ علمی نسبت به مقدار نداره،
مقدار رو میدونه،
مقدار چیه
چیزونه، مثلا اوکی با اون چیزایی که توشن وزنشون 10 کیلوه، ولی نمیاد بگه من مافی هازه روکه رو میخرم یا مجموع اوکی و مزروفش رو میخرم، میگه من زیت رو میخرم از شما، ولی زیت معلوم نیست مقدارش چقدره، 7 کیلو و نیمه، 9 کیلوه، چقدره. زیت رو مبی قرار داده، علم به مقدارش هم نداره.
مورد اول
کدومه؟
مورد اول کدومه؟ یعنی صورت اول
که نقصان کم می بود، کیفی بود؟
نه، همون جایی که کم می بود اولین موردش
خب مشاهده کرده بود،
خب مشاهدهش که
بر... که اماره بشه دیگه، مشاهده کرده بود که اماره بشه بر باقی، مشاهده کافیه. یعنی یه موقع هست شما میگید که این 10 کیلو به تو میفروشن، یه موقع یه پلاستیک پر سیب زمینیه، میره مشاهده میکنه میگه این سیب زمینی‌ها رو به این مقدار میخرن، مشاهده کافیه.
جو مشاهده کافی نیست، خود مرانشی هم میگه برای ادامه جهر به وزن نیده، علم به این من ظرف میگه که این که علم به ظرف داره، علم به مجموع داره، سبب میشه که جهالت از بین بره،
جهالت از بین رفته، خود
مشاهده سبب از بین رفتن جهالت نشده،
مشاهده سبب از بین رفتن جهالت به مقدار مبی نشده، درسته، جهالت به مقدار این دردی. این دو تا جهالت داریم ما، یکی این که مجموع این اوکه و ظرفش چه مقدارن، خب این باید علم به وزنش داشته باشی، اولش گفتیم از مقصم، اگه علم به وزنش نداشته باشی مجهول بشه معامله باطله. یه موقع میگیم که مشاهده کنه ببینید چقدر دردی داره، با اقدام کرده باشه که ما همون می‌خوایم بگیم صحیحه تو این صورت، بعد اقدام کرده باشه. لذا شیخ میگه مشاهده شیء منه تکون امارتن علی الباقی. این امارتن علی الباقی یعنی چی؟ یعنی این که مشاهده کرده دیده اینقدر دردی تو این روغنه هستش، این اماره بشه برای اینکه باقیش هم از همین دیگه. بعد اینجوری باشه که معامله صحیح بشه، وگرنه این دردی که خارج از عادت زیاده دیگه مشتری اقدام نکرده براش، نمیتونیم بگیم هیچ خیالی نداره معامله صحیحه. نه، باید مشاهده کرده باشه که بگه این سرش رو باز کردن این مقدارش دیده که این اماره بر باقی بشه، اون موقع بگیم به صحیحه و هیچ خیالی هم نداره، صحیحه و لازمه.
روغنی که توی این اوکر هست یا یک اوکر ازت میگیرم که بگیم مثلا این طوری دوست باشه، ولی خب سر همین معامله کرده، ولی خب مثلا گفته من روغنی که این روغنی میگیرم،
خب
نه مثلا روغنی که مثلا تو یک اوکر جا بشه مثلا که باز بغل بشه، خب همین مشخص نمی کنه. مثلا فرض کنید که مثلا یه اوکر فلان مقدار من هستش، حالا من روغن توشو مثلا دیدم پر، گفتم آقا من روغن میخواید، این شرط ارتکاز یعنی چیزی که آقا ریزم دیگه به اندازه مصرفش من روغن رو شرط کردم، ولی اون از اون اولاد چی توشه مثلا سنگ انداخته یا اون دردیش مثلا زیاد
سنگ انداخته باشه، همه قبول دارن معامل باطله، معامل مجهول میشه مقدارش.
یا باید خواستش کنیم معامله رو یا اگر برکت بشه،
اگه میخواید زمین رو کنید مثل ظرف و مظروف باشن که ظرفش مالیت داشته باشه، بله این اشکال نداره، ظرفش مالیت داره، خود مبی هم داره، آره رو هم دیگه. مثلا پرتغال مرسوم هم هستی، پرتغال میگن کیلوی مثلا 20 تومن با سرودی کیلوی 15 تومن، مثلا ظرفش مقدارش برای شما معلومه و مالیت هم داره، حالا با ظرفش میگه این مقدار کمتر میخرن، این قبول، این درسته. اما اگه بیاد بگه فقط پرتغال میخوام و با یه چیزی غیر پرتغال که مالیت هم نداره، ظرف هم نیست که بگیم متمول مالیت داره، با سنگ، با سنگ قاطیش بکنه بعد بیاد بفروشه، وزنه بگه این پرتقال با این سنگا 10 کیلو هست، اینا رو مثلا به شما میفروشم کیلو فرض کن 10 تومن، این باطل معاملش، چون مالیت نداره، به مقدار مبیع مال اونو که سنگه که اون مثلا مبیع واقع نمیشه، چون گفتیم مالیت نداره، پول به ازاش نمیدن، اونی که پرتقاله معلوم نیست چقدره، جهل به مقدار مبیعه.
یه پلاستیک بودنش که مثلا خب تقریبا برای من مشخص
هست، درست میفهمید، بعضی جاها مشاهده کافیه، ولی بعضی جاها مثل این سم مثل روغن میگن موزونه، اگه موزون باشه دیگه باید وزنش بکنید، درست میفهمید، بعضی جاها مشاهده به جای مثلا کی میگن کافیه، اما بعضی جاها موزونه دیگه کافی نمیدونن، میگن باید وزنش مشخص باشه، وکیل و موزون میگن فرق میکنه با بقیه، باید وزنش کیلش مشخص باشه، چند کیله، موزون باید وزنش مشخص باشه چقدر، اگه اینجوری نبود خوب معامله میگفتیم مثلا صحیح. خب پس جنبندیش این شد که ما 5 تا صورت در مجموع داشتیم، فقط یک صورت از این 5 تا رو گفتیم خیار ثابته، اونی که مشهور گفتید من از سفل الخارج من العاده، ما توی یه صورت پذیرفتیم، اونجایی بود که کیفیت رو بیاره پایین، عرفاً بگن این خرابه، کیفیتش از نوع متعارف پایین تره، اینجا خیارای ثابته. تو 4 صورت دیگه یه جا بی باطل بود، 3 جا بی صحیح بود، ولی یه جا مثلا اصلا خیار هم نبود، 2 جا خیار بود، خیار تبعاض سخته بود یا خیار مثلا تخلف شرط بود، اینا بودن. در نتیجه به طور کلی و به اطلاق نمیتونیم بگیم سفل خارج از عادت عیب حساب میشه، این کلام مرحوم شیخه، متنشو بخونیم. با این سر سومه خونده بودیم فکر کنم، این ولو باء ما فی الاکت من الزید، ولو باء ما فی الاکت من الزید الا انه کذا و کذا رتلا، با این شرط اگه بفروشه اون چیزی که در اوکه هست من از زید، یعنی روغنی که در اوکه هست رو، با شرط این که مثلا 10 رتل باشه، فتبین نقص و انحل وجود دردی، بعد ببینه این 9 کیلوش روغنه 1 کیلوش دردیه، سهل به بیش صحیحه، منتها و کان المشتری خیار و تخلف الوصف و الجوز، خیار داره، خیار چی؟ خیار تخلف وصف، تخلف وصف یعنی همون تخلف شرط خودمون، وصفی رو که شرط کردن، شرط کرده بودن به شرطی که 10 کیلو باشه، این وصف رو داشته باشه که 10 کیلوه، تخلف جزء هم همون تعواض سختای خودمونه، یعنی یه جزئیش غیر اون چیزیه که در معامله قصد شده بود،
به کلی میشه.
نه دیگه ما فی اوکه من از وی ال اوکه ال اوکه عهده این اوکه
الان اندام اوکه از وی گذارت نه سوال
پرسه نمیشه نه دیگه میگه این اوکه رو میخرم هم تو به یه شخصی هم میگن میگن این گونی گندم میخرم به شرطی که 10 کیلو باشه بعد میگرم میگرم مثلا یکی روش خاکه همین بس میگه تولد سفته میشه مثلا تو به کلی تولد سفته نداریم اصلا اگه به کلی بود این معنیه در واقع و اینو که داده به این وفای بعد حساب نمیشه باید بره یه اوکی بیاره که 10 کیلو باشه بعد بهش تحویل بده تا وفای بعد حساب بشه تو کلی اصلا تبعوض صفقه نیست سهل بی و کان للمشتری خیار حالا یا تخلف و یا تبعوض صفقه میشه تخلف جز البته این دو تا هم که او آوردیم تردید گذاشتیم علل خلاف المتقدم خلافی که قبلا گذشته بحثش بعدا هم میاد اتفاقا یه بحثی داریم تو همین جلد بعدیمون فی ما لو با از صبره الا انها کذا و کذا فظهر ناقصا یه صبره ای رو میخره بنابراین که مثلا فرض کنید 10 کیلو باشه فظهر ناقصا بعدا معلوم میشه که 1 کیلوش خاک بوده 9 کیلوه اینجا همین اختلاف هست بعضی گفتن خیار تخلف شرط داره بعضی گفتن خیار تبعوض صفقه داره ولی بالاخره اصل این که معامله لازم نیست و حق پس وجود داره این مسلم اختلافی نیست این هم از صورت حالا سوم از اونجایی که فقط نقصان کمیت داشت صورت چهارم از اونجایی که فقط نقصان کمیت داره اینه که ولو با اخو مع مشاهدتهی ممزوجن به مالا یتمول خریدتش با مشاهده این که ممتزج ممزوج شده قاطی شده با چیزی که مالیت نداره به حیث لا یعلم قدر خصوص زید نمیدونه مبیع دقیقا چقدر زید دقیقا چقدر وزنش و ظاهر عدم صحت البی ظاهرا بی باید بگیم باطله و این عرف وزن المجموع معلوم کرد این که میگفتیم وزن مجموع را میداند کافی نیست چرا؟ لأن کفایت معرفت وزن ظرف و المظروف انما هی من حیث الجهل حاصل من اجتماع هما اون جهالتش به خاطر این بود که ما نمیدونیم ظرف و مظروف رو همدیگه که جمع شدن اجتماع پیدا کردند چه مقدار جهالت داره چه مقدارش مبیه چه مقدارش ظرفه مجموعش رو فقط میدونیم این مقدار جهالت رو ما با معرفت ظرف و مظروف در میداریم لا من انزمام مجهول آخر غیر قابل للبیع اما اگه یه چیزی باشه که مالیت نه ظرف مالیت داشت اما اگه یه چیزی باشه که مالیت نداره اصلا سنگ قاطی کنیم با یه چیزی که مالیت داره مثلا اینا رو بخوایم با هم دیگه بفروشیم طوری که مبیع معلوم نباشه چقدره پول فقط به اضافه اون چیزی که مالیت داره میره اونم که نامعلوم مقدارش معامله میشه باطل
مالیت دار بریزش
مالیت دار بریزش کار ندارد با انضمام مثل ظرف میشه انضمام دیگه مثلا مالیت ظرف چون پایین تره قیمت کلش میاره پایین پرتقال میشه کیلو 15 تومان اون موقع مالیت دار باشه اشکال نداره این مال جاییه که لایحه اول باشه
از ظرف
اونم اشکال نداره اشکال نداره اونم اونم اگه قبول بکنیم نهایتا اونجا رو قبول میکنیم اینجایی که مالیت نداره دیگه مسلمه که نباید قبول بکنی چون باعث میشه مبیع مجهول باشه اونجا رو ممکن حالا قبول بکنیم روی این قلت و قلتی
ولی فروش نخود
چی؟ مثلا
هم نخود و جدا و لوبیا جدا میفروشن و بعضی وقتا با هم میفروشن نخود و لوبیا اونجا مشخصا دو تا کالا هستن
آره مثلا یک کیلو لوبیا کیلو 40 تومنه فرض کنید یک کیلو نخود کیلو 30 تومنه اینا نخود لوبیا رو قاطی کردن کیلو 35 تومن میفروشن این اشکال نداره دو تا چیزی قاطی کنی با یه قیمت دیگه بفروشی با اینکه مبیع ها متفاوتن اما دو تا چیزی ان که مالیت دارن
مشاهده بالا.
آره اینجا مشاهدهش فقط برای اینه که آره فقط مشاهدهش برای اینه که ببینه که مال لایحه اول توش هست آره مخاطب مهم اینه که بدانه به مال لایحه اول توش هست اینه مشاهده از باب یه مثاله برای اینکه بدونه چیز غیر مالیت دارم توش هست
این نمیدونه که غیر مالیت
داره
توش دید این فرض اینه که یا میدونه ولی مقدار
نه میدونه مقدارش رو نمیدونه
میدونه غیر مالیت دار توشه ولی یعنی میدونه یه سنگ توشه ولی نمیدونه چقدر
آره نمیدونه این سنگ 1 کیلو مثلا روغن 9 کیلو یا این سنگ نیم کیلو یا این سنگ مثلا 2 کیلو روغن 8 کیلو نمیدونه اینجا مبی میشه مقدار روغن میشه مجهول دیگه
اقدام کرده
نمیشه اگه اگه مثلا بگی من ام
که دارم من
بگیم گفتم اول بحث اگه بگیم من فرما فعل اوکل رو میخوام بخرم ممکن بود با اقدام اینا درستش کنیم، ولی گفتم من زیت میخوام بخرم، مقدار زیت و مقدار نبی هم مجهوله، اینجاست که مشکل ساز میشه.
زیت کلی هم هست
اگه میگفت میخوام بخرم مثلا مافل اوکر رو میشه صورتهای قبلی خوب میشد، ولی نه اینجا داره میبینه که ما لایوت هم اول هست و میخواد زیت بخره، لایولم قدر خصوص زیت، ببینید زیت رو میخواد مبی قرار بده، لذا قدر زیت معلوم نیست. کما مثالش هم اینه، همه علما اینجا همینو گفتن، کما لو علما به وزن مجموع ظرف و مظروف، میدونه مجموع چقدره، خب این مقدار جهالت از ناحیه ظرف و مظروف رو جبران میکنه، لکن علما به وجود صخره فی الزیت مجهوله الوزن، یه صخره دیگه هم هست، نمیشه بگیم اینجا چون انضمام شده مثلا همشو با هم دیگه منظم بکنیم به صحیح بشه، نه اون مقداری که ظرف مالیت داره اشکال نداره انضمام بشه به روغن به مبی، اما اون صخره که دیگه میخواد جزء مبی بیاد این ضرر میزنه لطمه میزنه معامله رو باطل میکنه، انضمام و علم به وزن مجموع نمیتونه اینو جبران بکنه بگیم صخره اشکال نداره توش باشه، این دیگه همه گفتن معاملهش باطله. خب تمام شد،
این
روایت اول که مشکلی نداشتیم، تو روایت دوم که مرحوم شیخ فرمودن توجیه ها به ما طابق القواعد مشکلون، بعد یکی از اون حرفایی که خلاصه توجیه بخوایم بکنیم دیگه، یکی از اون حرفا رو بزنیم یا بگیم مثلا بهش کلی بوده
کم رفته اونی که مورد یک تا سه دیگه ازش اینه که تغییر بکنه که باطله، یعنی اینجا باطل ندارست،
نه هیچ کدوم از این صور رو نمیتونیم تطبیق بدیم بر اینجا، لذا شاید خود تطبیقش مشکله. یکی از اون توجیهایی که ماشین گفتن رو گفتیم باید بکنیم مثلا به کلی بوده بگیم، اگر نه هیچ کدوم از این صوری که اینجا شمردیم رو نمیتونیم عیناً تطبیق بدیم برش، مثلا نگاه کنید تو صورت اول گفتیم خیار ای، پس اینجا که روایت نگفته خیار ای، تو صورت بعدی گفتیم که معامله صحیح هیچ خیاری هم نیست، اینجا گفته نه باید ثمن بگیری، تو صورت بعدی مثلا گفتیم که خیار تبعوض صدقه داره، اینجا حق پس نداره حضرت ظاهر روایت میکرد پس نداره، تو مورد بعدش باز گفتیم خیار حالا یا تخلف بس یا تخلف جز هست اینجا نداره، تو صورت آخر گفتیم معامله باطله، معامله باطل نشده تو روایت، این صور رو نمیتونیم بر این تطبیق بدیم، لذا شیخ گفت توجیهش با قواعد مشکله، باید یکی از اون توجیهایی که مثلا محشتین گفتن بگیم معامله کلی بوده مثلا، لذا از این روایت ظاهرا دست برداشتیم از این شخصیه چون توجیهش با قواعد مشکل بوده. خب این شد پس که فقط در یه صورت خیار عیب ثابت میشه، اونم جاییه که به کیفیت لطمه بزنه و عرفاً این وصف سلامتش معیوب باشه، یعنی خراب باشه، روغنش کیفیتش از نوع روغنهای بازار پایین تر باشه، فقط اینجا میتونیم قائل به خیار عیب بشیم به اطلاق این که اصحاب اصل فروع خارجن العاده رو جزء عیب حساب کردن، شیخ نتونست تمسوی کنه اطلاقش رو قبول نفرمودن. خب این مسئله هفتم ما بود که بررسی کردن، یه مسئله دیگه هم هستش که باز مرتبط با عبد و اما هستش، یادتونه گفتیم اولی مسئله رو خوندیم بیماری و گفتن عیبه، بیماری که در حین عقد باشه عیبه دیگه، بعد از عقد ظاهر بشه که عیب نیست. چهار تا استثناء وجود داره که تو روایت صریح داریم، گفتن بعد از عقد تا یک سال هم اینا اگه حادث بشن عیب حساب میشه، جنون و برس و جزام و قرن، این چهار تا رو چون دلیل خاص، اگه نبود دلیل خاص میگفتیم فقط اگه حین معامله باشن عیب حساب میشن، اما چون دلیل خاص داریم روایت خاص داریم که یه روایت همین چندین روایت داریم، لذا این چهار تا رو میگیم تا یک سال اگه حادث شدن خیار عیب ثابت احکام عیب داره. خب دیگه مسئلهش حالا جزئیاتی داره نمیخونیم چون مرتبط با عبد ما هست، حالش گذاشتیم. اینم هشتمی، پس هشت مورد رو مرحوم شیخ بررسی فرمودند که آیا از افراد عیب حساب میشه یا نه، یه خاتمه هم دارن عیوب متفرقه، باز اینم کاملا مرتبط با عبد و اماه، مثلا یکیش کفره، یکیش اینه که عرشی به ذمه عبد باشه، عیوب متفرقه هم دارن، دیگه خودتون مثالای روز قرار شد پیدا کنید و بحث کنید دیگه، برای تمرین میخواد یه مثالی بررسی کنیم ببینیم با مبنای شیخ چی باید بگیم. فرض کنید یه نفر ماشین فروخته به زید، بعدم رفته دیده که این ماشینه اون لاستیک زاپاسو نداره. اینجا الان طبق مبنای مرحوم شیخ چی باید بگیم؟ باید بگیم معیوبه، خیار داره نداره، معامله لازمه لازم نیست، عرش بگیره چیکار کنه؟ به نظر رسیم
کیفیت چی پایین نمیده؟
کیفیت پایین نمیده تو مثل روغن و ایناست که عیب حساب میشه. مثلا عبد اگه دستش قد بود خودش عیب حساب میشه، کیفیت عبد میگید پایین اومده اونجا. اصلی ماشین نگاه میکنیم، اقتضای خلقت اصلی اینه که زاپاس داشته باشه یا نه؟
داشته باشه.
اقتضای خلقت اصلیش اینه که زاپاس داشته باشه. حالا به قلب افراد هم میرسیم. خلقت اصلیش آقای کشتاکی میگن اینه که نیست که زاپاس داشته باشه، همین که چهار تا شرط داشته باشه به چرخ زیرش کافیه. ولی به قالب افراد که نگاه میکنیم، قالب افراد اینه که دارن زاپاس. میشه از همون بحث تعارض خلقت اصلی، مثلا اگه بگیم خلقت اصلیش اینه که نیاز به زاپاس نداره، همین چهار تا چرخ باشه باشه ماشین صرف میکنه برش دیگه، ماهیت ماشین که توش نخواهید زاپاس داشته باشه. ولی به قالب افراد نگاه میکنیم زاپاس دارن. حالا اینا تعارض میکنن با هم دیگه. خب تعارض که کردن تا به مبنای شیخ باید کدوم رو ترجیح بدیم؟ عیب هست یا نه؟ خلاصه اینجا
عیب نیست اونجا، ولی چون قالب افراد نداره شرط انزما یعنی شرطی بوده خاطر اون شرط ارتکازی خیار تخلف شرط.
خب مبنای مرحوم شیخ باید اینجوری بگیم، بگیم که اینجا عیب حساب نمیشه اما حق پس داره، میتونه معامله رو پس کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه شرط ارتکازی بوده که وقتی قالب افراد زاپاس رو دارن بایی منتظم شده به براعت از این عیبه بی زاپاس بودن، براعت از این عیبه. تبعوز سبقه حالا اینجا چون آره، یعنی اینجوری نیست که در ازای مثلا لاستیک ماشین و فرمون ماشین و دنده ماشین و اینا پول اینجوری داده باشن. تبعوز سبقه باید مثل گندمی باشه، مثل چیزی باشه، اونجا هم معمولا نوعا میگن، اصلا میگن قیمی باشه نه مثلی باشه نه قیمی، تبعوز سبقه اونجا ها پیش میاد معمولا نوعا. و الان تو ذهنم شاید اینجا تبعوز سبقه بهش بگم، ولی فکر میکنم اونجا بیشتر تبعوز سبقه رو به کار میبرن. مثلا یه امروزیش خلاصه میشه نشست فکر کرد و پیدا کرد و بررسی کرد دیگه به عهده فقهای معاصر. تمام شد این بحثم ازش گذشتیم.
توی شیر بازار زیاد میشه یعنی که توی شیره
هستی
زیاد باشه کم.
آره این پیش میاد، راست میگن. شیره برای درست کردن شیره یه مقدار خاک شیره بهش میگن، بعد خاک بزنن به اون آب انگور بعد از جوشیدن و هینه جوشیدن تا تبدیل بشه به شیره. یه خاک مخصوصی نمیدونم از کجا میارنش بهش میگن خاک شیره، نه خاک شیر، نه خاک شیره. آره این میزنن این مقدار خاک رو، حالا یه موقعی هست این خاک رو خوب صافش بدن که شیره شد صافش میکنن یه مقدار، بعضی وقتا اینو خوب صاف نمیکنن، خاک زیادی توش میره، لذا شما بذارید یه مدت بمونه تهش جمع میشه این خاک ها، خاک اون واقعا شیره نیست. یه موقع شیره رو خودش هم بذاری بمونه تهنشین میشه، ته شیره است، شیره یه که غلیظ شده بالاش رقیق میشه در اثر اینکه زیاد ثابت مونده. ولی نه این خاکه، اون خاکه اگه بیشتر از حد متعارف باشه همین بحث سفره خارجن العاده پیش میاد. بگذاریم از این بحث، بریم وارد بحث بعدی بشیم. اگه یادتون باشه اون اول بحث گفتیم که در مورد خیار عیب 5 تا بحث اصلی داریم، ما 5 تا تیتر داریم، 5 تا مبحث داریم. مبحث اول توضیح خیار عیب و مقدمات اوناش بود، مبحث دوم مسقطات خیار عیب بود، مبحث سوم اختلافاتی که شده بود، مبحث چهارم همین عیب ماهیتش و افرادش بود، و پنجمی که آخرین بحثمون هست امروز میخوایم شروع کنیم درباره عرشه، القول فی العرش. عرش چیه؟ افرادش چیان؟ چجوری حساب میشه؟ اسفال مختلفی که داریم. 391 میشه با این کتابا. عرش در لغت اول و معناش اول بررسی بکنیم، بعد بیایم ببینیم که احکامی که برش مترتب میشن چیه. در لغت که میریم عرش رو نگاه میکنیم معانی مختلفی در لغت براش گفتن، مثلا گفتن عدیت، یا مثلا گفتن دیت الجراحات، دیه جراحات با عدیه چه فرقی داره؟ اهمه دیگه. چی رو هم شامل میشه دیه؟ دیه قتل هم شامل میشه. دیه جراحات تقلید شد، فقط دیه جراحات شامل شد. و حالا مرحوم شیخ میفرماید از بعضی از لغت‌نامه ها اینجوری به دست میاد ظاهر میشه که اصلا در ابتدا عرش اسم بوده برای فساد، منتها چون دیه جراحات یا دیه قتل در مقابل فسادیه که شما در طرف مقابل ایجاد میکردی، پول در مقابل فساد بوده، بر این هم اطلاق عرش شده. عرش اسمو فساد بود که شما ایجاد میکردی، مثلا دست طرف رو قطع میکردی، انگوش طرف رو قطع میکردی، اون اسمش عرش بوده، اون فساد، اون نقصان. بعدن به این پولی که در ازای اون نقصان اون در واقع فساد داده میشده هم گفتن عرش. این بحث لغویش. اما بیایم اصطلاحات ببینیم در اصطلاح فقها به چه معناست. مرحوم شیخ ابتدای تعریف خودشون مطرح میکنن، بعد میرن سراغ کلام شهید اول، مرحوم شهید اول، که چهار تا معنای مختلف به اشتراک لفظی بیان کردن. برای معنایی که مرحوم شیخ ارائه میدن اینه که هر مالی که در مقابل نقصانی مضمون در مال یا بدن، هر مالی که میدن به اون میگن عرش، با یه قید که مقدر شرعی هم نباید باشه این ماله. یه موقع مثلا یه دست طرف رو قطع میکنن، این شرعن نصف دیه تعلق میگیره بهش، مقدر شرعنه، اینو بهش دیگه عرش نمیگن، میشه دیه نقص اوز دیه میگن بهش. ولی یه موقع یه خراش روی دست میدازن، یه لطمه ای به طرف مقابل وارد میکنن که مقدر شرعی نیست. حالا تو مالش ممکن لطمه وارد کنن که تو مال اصلا مقدر شرعی نداره، توی بدن بعضی جا مقدر شرعی داره بعضی نداره. اگه این نقصه مقدر شرعی نداشته باشه بهش میگن عرش، اگه مقدر شرعی داشت مثلا بهش میگن دیه، دیه ید، دیه بسر، دیه های مختلف. این معنایی که فقها استعمالش میکنن، من همشه اینجوری معرفی میکنن. بعد یه کلام شهید اول رو بعد ازش بخونیم، توضیح بدیم که ایشون گفتن چهار تا معنا داره عرش، چهار تا معنای به اشتراک لفظی. بخونیم معناها رو ببینیم به کجا میرسیم. القولو فی العرش و هو لغتن کما فی الصحاح و عن المصباح. نه دیگه تفاوتاشو بعد از این هم مکاسب خوندن حفظ شدید. فصحاح یعنی مرحوم شیخ خودش دیده در صحاح، ان المصباح یعنی مصباح مستقیما در دستش نبوده، به نقل از کتاب دیگه ای داره میگه که در مصباح اینطوری اومده، دقیق بوده مرحوم شیخ، دقت داشته تو این چیزا. هو لغتا دیت الجراحات، این معناییه که در صحاح و مصباح گفته شده. و ان القاموس، باز ان القاموس، انه دیه مطلق، دیه قتل هم شامل میشه این، به همش میگن عرش. و یظهر من الاولین، ظاهر کلام مصباح و صحاح اینه که انه فی الاصل اسم للفساد، در واقع اسم برای فساد بوده، منتها چون به اون فساد عرش میگفتن، پولی هم که در مقابل اون دادن یواش یواش اسم عرش برش اطلاق شده عرفاً. خب این معنای لغویش بود، اما اینجا چون اصطلاح جدا داریم، مهم برای ما این معنای اصطلاحی خواهد بود. و یطلق فی کلام الفقها، معنای اصطلاحی، علا مال یأخذ بدلاً عن نقص مضمون فی مال او بدن، مالی که گرفته میشه به جای نقصی که مضمون هست در مال یا بدن. با این کلمه مضمون بدن کار داریم، نقص مضمون یعنی نقصی باید باشه که ضمانت آوره، به ذمه طرف میاد، طرفی که این نقص رو ایجاد کرده ذمهش مشغول میشه شرعا، یه همچین نقصی باید باشه، اونو بهش میگن عرش. در لهو فشرع مقدرون، که هیچ مقداری هم در شرع براش تعیین نشده. این جمله لم یقدر فشرع مقدرون چه جمله ایه از نظر ادبیاتی؟ وصف برای چی؟
نقص. چطوری بدن
صفت برای بدن؟ صفت برای بدن؟ نه. بدنی که لم یقدر له فی الشرع مقدرون؟
نه، برای مال مقدر. نقص مزرونه به بدنی که لم میخواد
در حالی که حال دیگه در حالی که ما در شر مقدر نشد.
بله لحو رو بزنیم به اون مال بالا علا مالن یا اخذ بدلن، مالی که به عنوان بدل گرفته میشه و برای این ماله در شهر، در حالی که برای این ماله مقدر نشده هیچ قیمتی در شهر، هیچ مقداری در شهر، حال بگیریم از اون ماله.
بعد از چیز
یطلق بی کلام الفقها ها علا مالن
جنوبت از نکره صفت میشه، نه مال.
آقای حیاتی میگن جمله بعد از نکره صفت میشه نه حال. آقای کشاگی
معرفه است مال که یوخذ دیگه،
معرفه است مال ماله،
نه میگم که یوخذ که معرف یا شبه مال جمله که بعدش میاد دو تا بحث داشت یا بس بگیم
دیگه بحثای ادبی ها مقنی مراجعه کنید. یه موقع بعد از نکره محض جمله میاد این حتما صفته، بعد از معرفه میاد این حتما حاله، این موقع بعد از نکره مخصصه اصطلاحا میگن یا نکره ای که یه تخصیصی پیدا کرده، حالا یه صفت براش اومده یا مضاف الیه اومده یا یه تخصیصی پیدا کرده. اگه جمله بعد از نکره بیاد که تخصیصی پیدا کرده هم میتونه حال باشه هم میتونه صفت باشه. اینجا حال معنا کنیم بهتره. یه واوی هم حالا تو این پاورقی میگن یه واوی هم بوده، اون واو باید باشه یا نباشه؟
واو باشه یه واویه جمله واویه
جمله حالیه میشه؟
حتی رو چیز نیست
حتی واقعه بهتره نباشید.
چرا؟
نمیخواد توسه دوتاش بکنم بگه واسه فقط اون توی مالی که در بدن باشه میخواد بگه، خاطر همین نباید دوتاش باشه، یعنی واقعه بگه که واسه جمله حالیه برای کل جمله قبلی بشه.
میگن وقتی میگن تقدیر نداشته باشه دیگه مهم نیست در بدن باشه یا در مال باشه، چون تو مال هیچ وقت تقدیر نداره، این صادقه به این لم یقدر له مقدرون، از این حیث اشکال ایجاد نمیشه. اما اگه جمله حالی با لم شروع بشه اگه حال بگیریدش دیگه قبلش واو نمیاد، وقتی آ زیدون لم یضحک در حالی که نمیخندید اومد، جا زیدون ولم یضحک دیگه نمیگن
حال
نیست. اگه بیاد دیگه حال نباید بگیریمش، مثلا باید عطفش بگیریم به یوخذ. خب لم یقدر لهو پس دو تا قید داشت، مالی که بدل از نقص مضمون باشه، حالا نقص مضمون در مال یا بدن مهم نیست، دو مقدر شرعی هم نداشته باشه، اینو بهش میگن عرش. اگه مقدر شرعی داشت میشه دیگه عرش نمیگن بهش. و ان حواش شهید قدس سره انه یطلق بالاشتراک لفظی علی معانه، مرحوم شهید اول فرمودن که چهار تا معنی داره که به مشترک لفظی بتونی چهار تا معنا به کار میره. منها ما نحن فی، ما نحن فی یعنی همون تو بحث خیاره، تو بحث خیاره بهش چی میگن؟ ما یأخذه المشتری من البایع اذا اطلع علی عیب المبی، مثلا علی عیب فی المبی، یه همچین تعریفی مجمع البحرین اینجوری تعریف کرده، العرش ما یأخذه المشتری من البایع اذا اطلع علی عیب فی المبی، یا بگیم مثلا تفاوت قیمت صحیح و معیب یک کالا، خیلی روان میخوایم ترجمه کنیم، این یه معنا برای عرش، تفاوت قیمت صحیح و معیب، حالا یه توضیحاتی دارم خیلی من کلیش، تفاوت قیمت صحیح و معیب یک کالا، اینو بهش میگیم عرش. یه معنا. دو و منها نقص القیمت لجنایت الانسان علی عبد غیرهی فی غیر المقدر الشرعی، اون نقصان قیمتی که به واسطه جنایت انسان ایجاد میشه در عبد غیر، اگه میره عبد غیر رو مثلا فرض کنید میزنه یه خراشی رو گردنش ایجاد میکنه یا رو صورتش یه خراشی رو چشمش ایجاد میکنه، این جنایته نقصان قیمتی در عبد ایجاد میکنه دیگه، اگه سالم بود یه قیمتی داشت حالا یه قیمتش میاد پایین تر، این نقصان قیمت رو بهش میگن عرش. نقصان قیمت به واسطه جنایت انسان بر عبد دیگری، البته باید مقدر شرعی نباشه ها، فی غیر المقدر شرعی، مثلا اگه دستش رو قطع بکنه قیمتش نصف میشه شرعا، این نه، اینو بهش عرش نمیگن، اینو میگن دیه. عرش اونیه که غیر مقدر شرعی باشه، اینجا به کار میره، این معنای دوم. پس این غیر از اون معنای اول بود دیگه، اون تفاوت صحیح و معیب بود، این با اون خیلی تفاوت داره. و منها ثمن طالف المقدر شرعا بالجنایه کلقت ید العبد، اون ثمنی که تلف میشه و مقدر شرعی هم هست به واسطه جنایت تعیین شده شرعا، تقدیر شده قیمته، مثل قطع دست عبد. به اینم فقها عرش اطلاق کردن در اصطلاحشون. قبلی غیر مقدر بود، تو مقدرش هم یه جاهایی فقط عرش و معنی مقدر به کار بردن، یه خونچه معنای مباین، اشتراک لفظی با معنای قبلی. اون ثمنی که اینجا دیگه نه اون نقصه ها، اینجا ثمنه، اون ثمنی که اون پولی که مشخص شده شرعاً قیمت اینه، اون پوله رو بهش میگن عرش. تو قبلی به اون نقصه که در عبد ایجاد شده بود میگفتن عرش، اینجا به اون ثمن طالب که شرعاً تقدیرش کردن که قطع ید العبد، به این میگن عرش.
نقص قیمتی که در مقابل جنایت پیش میاد
به پوله میگن عرش. تو دومی نقصان قیمته، در مقابل این نقصان قیمت پول میدن، در مقابل این عرش یه پولی باید بدن، در مقابل این نقصان قیمت یه پولی باید بدن. اینجا خود این پولی که میدن رو بهش میگن عرش، و اینجا هم دیگه جنایت عام از حر رو عبد میشه. لذا مثال زده که قطع ید العبد یه مثاله براش، مثلا دست یه انسان هم قطع بکنی شرعاً مقدر شده براش نصف دیه، نصف دیه. آره حالا به این میرسیم انشاءالله، بعدا کلام شهیده بخونیم، شهید اولو. و منها معنای چهارم اکثر امرین از مقدر شرعی و عرش. یه جایی هست و هوا مطلقه به یمنت القاصد، وقتی مالی رو قصب کرده یا عبدی رو قصب کرده یا مثلا گوسفندی رو قصب کرده، خلاص عبدی رو قصب کرده مثلا واضح تر بزنیم، بعد جنایتی انجام داده روی که انجام داد، نقصی در این عبده ایجاد کرد، خب القاصب رو اخذ و به اشد الاحوال دیگه میایم حساب میکنیم ببینیم این جنایت قیمتش بیشتره یا اون عرشه قیمتش بیشتره. اکثر امرین بین این دوتا، اونی که مقدر شرعیه و اونی که قیمتش افتاده، ضرر زده و قیمتش کم شده، اکثر اینا رو حساب میکنیم. مثلا فرض کنید دستش رو قطع کرده، خب این دیهش چقدره و مقدر شرعیش چقدره؟ فرض کنید نصف دیه است دیگه، اما قیمت این عبد توی بازار فرض کنید یک سوم کم شده مثلا، میگم این الاخواسب یا خود به اشد الاحوال، این اشد بین این دوتا رو بهش گفتن عرش. یه جا میشه مقدر شرعی، یه جا میشه غیر مقدر شرعی، احده ما علال بدن، جا به جا فرق میکنه. به اینم گفتن عرش، به این کلی جامع احد مقدر و غیر مقدر اسم اینم گذاشتن عرش. پس اینم شدی معنای مباین با قبلی، چون معنای قبلی خصوص مقدر بود، مثلا میگه که خصوص غیر مقدر بود، احده ما جامع بین اینا، میشه معنای جدیدی براشون. میشه چهار تا معنی تعریف نمیکنه. چهار تا معنا میگه فقا به کار میبرن، عرشو چهار جا به کار میبرن، اشتراک لفظی هم هست. تو خیار عیب به کار میبرن یه چیز منظورشونه، تو قصاص یه چیز به کار میبرن یه چیز دیگه منظورشونه، جاهای مختلف میخواد بگه چهار تا معنا براش به کار بردن. گفتیم دیگه جامع بین مقدر و غیر مقدر، اون چیزی که قاصد در مقابل جنایت باید بده قیمت، اون چیزی که قاصد باید بده.
عرش رو تعریف میکنه منظورش عرش که عطف کرده مقدر شرعی.
مقدر شرعی میشه همین قسم سوم، معنای سوم، و عرش میشه معنای دوم. مخاطب بگه اکثر الامرین بین معنای دوم و سوم، عرش رو گاهی به این معنا به کار میبرن، اکثر الامرین بین این دوتا در مورد جنایت قاصب، عرش منظورشون اینه. گفتن قاصب باید عرش بده، نه اینکه مقدر شرعی باید همیشه بده، نه اینکه همیشه باید نقصان قیمت بازار حساب کنی اونو بده، نه، قاصب باید عرش بده، یعنی باید اکثر بین این دوتا رو حساب بکنه اونو بده، به این گفتن عرش. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.